زندگی من مولا، بخن بخن اول حسن مولا، جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میروسم سر تا پا تو مولا مولا علی علی مولا 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 علی علی مولا 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 علی علی مولا 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 علی علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیر دین 14 معصومم ما گردنم، زیر دین 14 معصومم ما گردنم، زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. خانه های آن کسانی می خورد در بیشتر، که به سائل می دهند از هر چه بهتر. بیشتر عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانه اش پاسخ یک می دهد با 10 برابر بیشتر. گاه گاهی که به درگاه کریمی می روم، راه می پویم نه با پا بلکه با سر. بیشتر زیر دین 14 معصومم ما گردنم، زیر دین 14 معصومم ما گردنم، زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و الائمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. السلام عليك يا ابا الحسن يا موسى بن جعفر ايها الكاظم يا ابن رسول الله. و سلام عليكم. خدمت شما بینندگان عزیز، موالیان و دوستداران و محبین حضرات و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در جای جای جهان عرض تبریک و شادباش دارم. ولادت با سعادت آقامون حضرت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه رو ابتدا به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم روحان و فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران همراهان گرامی، امشب هم به روال شبهای گذشته در خدمت شما هستیم با عید الله از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که جا داره به ایشون هم تبریک و تهنیت عرض کنیم به مناسبت ولادت با سعادت پدر بزرگوارشون و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که ساعتی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، خواهیم گفت و خواهیم شنید از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به بیان و کلام استاد گرانقدر آیت الله مدنی بجستانی. حضرت استاد سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت، خوش آمدید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و ارادت دارم به پیشگاه یکایک شیفتگان خاندان عصمت و طهارت، بینندگان عزیز، جناب عالی و همه کسانی که شنوای صدای ما و بیننده تصویر ما هستند. از خانه موسی بن جعفر علیه السلام که قطعا یکی از خانه هاییشون خانه دخترشون حضرت معصومه سلام الله علیها هست، مهمان دلهای باصفای بینندگان هستیم. انشاءالله امیدواریم خدای متعال توفیق بده بتونیم به این کانون نور و قداست نزدیکتر و آشناتر بشیم انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین به برکت و عنایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خب حضرت استاد، در مورد زندگی آقا موسی بن جعفر یک تصور غلطی رایج شده است، که تصور شده است که تمام زندگیشون رو ایشون تمام عمرشون رو در زندان گذراندن و خب اشتباه رایجی است، بلکه سالهایی رو ما عمر شریفشون رو در زندان گذراندن حضرتشون، و ایامی بود که خارج از زندان بودن، که البته حضرات معصومین در حصر باشن، در زندان باشن، در آزادی ظاهری باشن، اصلا تفاوتی نمی کنه. اون حالا اصطلاحاً تربیت و هدایتگریشون، حالا چه تکوینن چه تشریعن، رایج هست. ما میخوایم در مورد شیوه های تربیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام انشالله از زبان شما بشنویم که چه اقداماتی کردن ایشان در طول حیات گرانبهاشون. بفرمایید.
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام علی رغم عمر نسبتاً کوتاهشون 55 سال، مدت امامت طولانی دارن.
بله.
35 سال پرچمداری امامت و سکانداری سفینه امت به عهده حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بوده، و همونطور که جناب عالی اشاره کردید، این خورشید گاهی ابرهای ظلمتی جلو اون سد میشد و به زندان میرفتن، ولی خورشید خورشیده.
بله.
و تأثیر خودش داره، چه در زندان باشه و چه در خارج از زندان. و این عمر طولانی امامت، حد اکثر چیزی که گفته شده 7 یا بعضا 14 سال زندانه، ولی بقیه این عمر و این 35 سال حضرت آزاد بودن. و اون خود همین زندانها نشانگر فعالیت گسترده اجتماعی و سیاسی حضرت موسی بن جعفره. و الا یک کسی که نماز بخونه، روزه بگیره، یه گوشه باشه، به دنیای مستکبران کاری نداشته باشه، به هدایت امت کاری نداشته باشه، به رفع انحرافات کاری نداشته باشه، زندانیش نمی کنن، برای دیگران خطری نداره.
بله.
لذا این عمر با برکت و این دوران طولانی امامت درس‌های فراوانی داره که اگر خدا توفیق بده انشاءالله به این بحث مهم شیوه های تربیتی موسی بن جعفر انشاءالله خواهیم پرداخت.
انشاءالله بسیار عالیه، انشاءالله استفاده هم خواهیم کرد. پس در حقیقت موضوع می شود شیوه های تربیتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام.
بله. بله.
بسم الله.
من 3 تا مقدمه کوتاه عرض می کنم و بعد وارد بحث شیوه های تربیتی می شیم. اولین مقدمه اینه که خیلی مهمه شنوندگان عزیز ما، بینندگان گرامی ما توجه کنن، ما کاری مهمتر از تربیت در دنیا نداریم. اصلا دنیا مدرسه تربیتی خداست. کوتاه عرض میکنم و میگذرم. هممون میدونیم خدا دنیا رو نیافریده که اینجا ما استراحت کنیم. اگر بنابود جای استراحت باشه، باید جای آسایش میبود.
بله.
باید مشکلات نداشت، باید گرفتاری ها نمیداشت. دنیا رو نفرستاده که ما اینجا لذت ببریم، و الا باید رنج رو نمی آفرید، سراسرش لذت می بود.
بله.
این که یک آمیزه از رنج و لذت، مصیبت و راحتی و گرفتاری هست، برای اینکه دنیا مدرسه تربیتی خداست. معلمین این مدرسه را هم که فرستاده، فرموده هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شما در این آیه شریفه و 3 آیه شریفه دیگه همین مضمون و معنا را در قرآن میبینید، ضمن این که اشاره در آیات فراوانی هم هست. به خود ماها هم که توجه داده، فرموده وظیفه شما هم تربیت نفستونه، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. دوچار خسران و زیان شده، سرمایه را از دست داده، ورشکست شده کسی که خودش رو تربیت نکرده. پس این یک مقدمه بسیار مهم که در بحث ما نقش داره.
بله.
ما کاری مهمتر از تربیت نداریم و دنیا مدرسه تربیتی خداست. پیامبران برای تربیت ما آمدن و ما وظیفه داریم خودمون رو تربیت کنیم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم و مقدمه دوم اینه که در این بحث تربیت، شیوه تربیت بسیار مهمه. گاهی ما به اهداف توجه داریم، از شیوه ها غفلت میکنیم، در حالی که اگر شیوه ها رو نشناسیم و درست استفاده نکنیم، گاهی نتیجه برعکس میشه. یک روایت خیلی زیباییست از مرحوم کلینی در کافی شریف جلد دوم صفحه 43 به سند متصل نقل میکنه. میگه یک آقایی در محضر حضرت امام صادق علیه السلام بود. حضرت او رو فرستادن به اطراف شهر حیره. امام صادق مدتی رو در حیره تبعید بودن.
بله.
به اطراف شهر حیره فرستادن و بعد که این آقا برگشت فرمود این کاری که به سپردم انجام دادی یا نه؟ بعد حضرت ضمن این که نصیحتش میکنه که چطور باید این وظیفه تبلیغی و هدایتی را انجام دادی، این داستان را حضرت میگه. این داستان از زبان امام صادق علیه السلام هست، حالا تمثیل یا هرچی هست. حضرت فرمود یک کسی، یه مسلمانی همسایه نصرانی داشت، باهاش ارتباط برقرار کرد و بالاخره این رو متمایل به دین اسلام کرد و مسلمان شد. بعد از اینکه این وارد اسلام شد، مسلمان شد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این آقای مسلمان به این رفیق تازه مسلمانش گفت فردا صبح آماده باش که بریم نماز صبح. خوب باش. یک ساعت به اذان صبح آمد در خانه بنده خدا در زد. او وحشت زده نیمه شب پا شد. چیه؟ گفت بریم مسجد، نافله شب رو مسجد بخونیم. خوب باش. آمدن مسجد نافله شب رو خوندن. گفت خب حالا صبر کن نماز صبح رو بخونیم. نماز صبح رو خوندن. گفت خب تا طلوع آفتاب مکروه بخوابی، بیدار باش تا آفتاب طلوع کنه. گفت باشه. حالا تصور بکنید یکی که یک روزه مسلمان شده، مثلا فرض فی تا طلوع آفتاب استراحت میکرده، حالا نیمه شب بیدارش کردن. خلاصه من کوتاه عرض میکنم که بگذاریم، از طلوع آفتاب تا ظهر نگهش داشت که نماز ظهر بخونه، از نماز ظهر نگهش داشت که نماز عصر بخونه، از نماز عصر نگهش داشت که حالا مغرب دیگه نزدیکه، و بالاخره عشا و بعد از عشا هم حالا وایسه مقداری تعقیبات بخونیم و نوافل بخونیم و نیمه شب اینه تحویل خانهش داد. این آقام رفت فردا صبح دوباره رفت سراغش که بریم مسجد. از پشت در روانه کرد. گفت ببین من زن و بچه دارم، زندگی دارم، این دین به درد یک آدم به بیکار میخوره، برو سراغ یک کس دیگه، من نمیخوام. حضرت اشاره فرمود که آخر این روایت اینه: ادخله فی شیء اخرجه من. این آقای مسلمان این آقای کافر رو از کفر خارج کرد.
بله.
دوباره با این رفتار غلطش وارد کفرش کرد. ببینید ما وقتی که شیوه رو بلد نیستیم، دقت نمی کنیم که هر کسی یه ظرفیتی داره.
بله.
با تدریج، با رفق، با مدارا باید رفتار بشه، مسلمانه تازه مسلمان رو دوباره به کفر برمیگردونیم، دیگه در کفرش تثبیت میشه، میگه رفتیم تجربه کردیم این دین به درد ما نمیخوره. این نکته بسیار مهمی است که روشها در مسئله تربیت تأثیر بسیار فراوانی دارن. اگر ما توجه نکنیم ممکنه از فعالیتمون نتیجه عکس بگیریم. نکته سوم در حد اشاره، دوران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به چند لحاظ دوران حساسی بوده. اولا بنی العباس دیگه تثبیت شده بودن تقریبا،
بله،
و چون قدرت رو مسلط بر قدرت شده بودن، بنای ستمگری و جنایات و جسارات خودشون رو گسترده کردن. از طرف دیگر امپراتوری اسلام بسیار بزرگ شده بود، به نحوی که از هارون نقل میشه که نگاه میکرد به آسمان، به ابرها میگفت ببارید، اگر هم نمیبارید برید هر جا دلتون میخواد ببارید، از مملکت من خارج
نمیشه.
یک واقعا هم همینطور، یک امپراتوری که الان محاسبه بکنید ده ها کشور اسلامی جز این امپراتوری بودن،
بله،
و به واسطه این گستردگی فرهنگ های مختلفی هم وارد جامعه شده بود، چه فرهنگ غربی و خدمت شما عرض شد بازمانده دوران یونان و روم در قالب فلسفه، در قالب پزشکی، چه ما قبل الطبیعه چه ما بعد الطبیعه، اینها وارد شده بود. در میان خود مسلمان ها فرقه های مختلف فعالیت میکردن، به عنوان مثال اهل حدیث خیلی فعالیت های گسترده ای داشتن، معتزله اون روز فعال بودن. در درون خود شیعه کسانی که معتقد به امامت حضرت اسماعیل شده بودن، یعنی اسماعیلیه فعلی،
اسماعیل بن جعفر،
بله، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام قائل شدن به امامت اسماعیل، در حالی که حضرت اسماعیل در زمان خود امام صادق فوت کرده بود و در بقیه دفن شده بود و قبر ایشون هم در بقیه خیلی مشخص و معین بود سالهای سال. در سالهای اخیر صورتش رو محو کردن وهابی ها. و عده‌ای خدمت شما از سراغ فرزند دیگر امام صادق عبدالله افتح رفته بودن و فتحیه رو تأسیس کرده بودن. خب طبیعتاً یک دوران پر تلاطمیست،
بله.
از یک طرف سلطه بنی عباس مستقر شده، لذا راحت موسی بن جعفر رو از این زندان به اون زندان منتقل میکنه. از یک طرف اندیشه های مختلف غیر اسلامی و از یک طرف اختلافات درونی اسلامی، یک دوران پرتلاطمیست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به بهترین وجه این کشتی هدایت امت رو هدایت کردند که حالا ما وارد همه جنبه ها نمیشیم، ولی به اندازه فرصتمون راجع به روش های تربیتی امام صادق امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم.
ممنون و متشکرم. همونطور که اشاره فرمودید، یعنی در حقیقت بعد از دوران امام صادق علیه السلام و امام باقر سلام الله علیه، که حالا اون یک مقدار دستبازی ایجاد شده بود، دستبازی ایجاد شده بود برای ائمه در تبلیغ دین، دوران حضرت موسی بن جعفر که مصادف شده بود با هارون لعین، دوران امپراتوری و سلطنت، حالا اصطلاحا خلافت، سلطنت هارون، در حقیقت هارونی که بسیار مستبد و دیکتاتور بود، دوران خیلی خاصی بود. اجازه بدید به همین مقدار فعلا مقدمتاً کفایت کنیم، یک رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و برمیگردیم. ان شاءالله وارد محتوای بحث خواهیم شد. بفرمایید.
من مجنون نجف شدم مهمون نجف، آخ برم قربون نجف، بریم میمون نجف، به ماها که میرسه بگیریم خونه نجف. ای راه به کلیسا دیگر مزن به ناقوس، بگو ای راه به کلیسا دیگر مزن به ناقوس.
وقت فردا به نجف همه تقدیره بهترین تعبیره خوش به حال اون که توی نجفش میمیره علی علی یا حیدر علی یا حیدر علی علی یا حیدر علی یا حیدر علی علی یا حیدر علی یا حیدر
اسم مولا رو نمیدی علی یا علی ختم قرآن ها
علی علی یا حیدر علی یا حیدر علی علی یا حیدر
بندش باید بریزی به همین داره ها
احسن و لحوال علی سر من مال علی زدن بر چسب زمین و از اموال علی
قبله من خال علی دلم دنبال علی میگردم هر روز و شب دور تمثال علی
دیشب جمال رویت
دیشب جمال رویت
تشبیه ماه کردن بهتر ز ماه بودی من اشتباه کردم
علی
علی امرانی ای دم توفانی
بدون تو کفر محض مسلمانی
علی قسم پیغمبر ای امیر محشر
می نویسم بعد نام خدا حیدر
علی علی یا حیدر علی یا حیدر علی علی یا
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما عزیزان در این شام ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام انشاءالله که به زودی زود زیارت آن امام بزرگوار در شهر کاظمین و همچنین زیارت آقا جواد الائمه علیه السلام انشاءالله نصیب و روزی همه شما عزیزان بشه همچنان در خدمت شما هستیم با عید الله از شبکه جهانی حضرت عالی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت حضرت استاد مدنی بجستانی هستیم و خب بحث هم بعد از مقدمه‌ای که جناب استاد در سه فراز اشاره فرمودند در مورد خود روش‌های تربیتی حضرت موسی بن جعفر بود بفرمایید جناب استاد
بله مجدداً هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم که خود این بنده کمترین و همه ما بینندگان و شنوندگان بتونیم از محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نهایت استفاده رو در تربیت خودمون فرزندانمون و جامعهمون ببریم قرآن کریم وقتی که سخن از اصلاح جامعه میگه راههایی رو بیان میکنه از جمله در سوره نحل در آیه 125 می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک دعوت کن انسان‌ها رو به راه الهی بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن یکی از شیوه‌هایی که می‌فرماید مجادله احسن هست یا به تعبیر امروز ما مناظره کردن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از این شیوه تربیتی استفاده های فراوانی کرده و صحنه های بسیار پر افتخار و زیبایی از استفاده حضرت موسی بن جعفر از این شیوه تعلیمی و تربیتی است من به یکی دو سه تا کوتاه اشاره میکنم بنی العباس خیلی اصرار داشتن که خودشون رو به نحوی منتسب به رسول اکرم نشون بدن و این که مایم خاندان پیغمبر
بله.
حضرت موسی بن جعفر دنبال اینه که این چهره واقعی اینها رو نشون بده که اینها از لحاظ معنوی که هیچ ربطی به پیغمبر ندارن از لحاظ مادی هم اگر ملاک باشه ما نزدیکتریم
بله.
اونها دورترن هارون به حج مشرف شد بعد به مدینه آمد خب وقتی که خلیفه آمده برای زیارت طبیعتاً عده فراوانی هم اونجا تماشاچی هستند که خلیفه چی میخواد بگه چجور زیارت میکنه حضرت موسی بن جعفر هم در کنار او هستن تا وارد شد رو کرد به رسول اکرم و گفت السلام علیک یا رسول الله یبن عم، سلام بر شما ای پیامبر ای پسر عموی ما. حضرت موسی بن جعفر بلا فاصله فرمود السلام علیک یا رسول الله یا ابتا، ای پدر من. خب این مقابله شد، یعنی او میگه پسر عمو، پدر ما فرزندیم، شما پسر عمویید، با وجود پسر نوبت به پسر عمو
نمیرسه.
خیلی این برای هارون سنگین بود. برگشت گفت که شماها، خدمت شما هست، از کجا شدید پسر؟ شما که فرزندان علی ابن ابی طالبید، علی ابن ابی طالب پسر عموی رسول خداست، شما هم پس مثل ما پسر عمو هستید، پسر
نیستید.
حضرت موسی بن جعفر فرمود اگر پیغمبر از دختر تو خواستگاری کنه آیا بهش زن میدی یا نه؟ هارون گفت با افتخار، این افتخار بزرگ منه که حضرت از دختر من خواستگاری کنه و من دخترم رو به ازدواج رسول اکرم در بیارم. حضرت موسی بن جعفر فرمود اما من دخترم رو به پیامبر نمیدم و حرامم هست. چرا؟ که من فرزندشم،
دختر من محرم میشود،
دختر من محرم رسول الله. این مناظره یعنی مثل یک سنگ توی دهان هارون کوبیده شد،
نقطه زنی کردن
و خیلی نزدیکترین. این مسئله چون عرض کردم خیلی تأثیر عمومی داشت، خدمت شما عرض شد که هارون ادامه داد که بالاخره این دلیل قرآنی بیار که شماها فرزندی در حالی که نسب باید از پدر برسه و شما از لحاظ پدر به علی ابن ابی طالب میرسید نه به رسول الله. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این آیه شریفه رو خوندن و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته، ما ابراهیم را هدایت کردیم و به او اسحاق و یعقوب دادیم و از ذریه او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. در این آیات شریفه میگه پیامبرانی را که از ذریه ابراهیم هستن، بله، فرزندان ابراهیم هستن، نام میبره از جمله حضرت یحیی و عیسی. حضرت موسی بن جعفر فرمود خب عیسی پدرش کیه؟ هارون گفت عیسی پدر نداره. پس فرمود از کجا فرزند ابراهیم میشه؟ گفت از مادرش. گفت پس ببین قرآن صراحتا میگه عیسایی که از مادر به ابراهیم میرسه فرزند ابراهیمه. پس ما هم که از مادر به رسول الله میرسیم فرزندان رسول اللهیم. خدمت شما عرض شود که از کردم مسئله چون مسئله حیاتیه برای بن العباس بود، اینها ادامه داد گفت که میتونه آیه دیگه بیاری؟ خب دلیل، یک دلیل کافیه، اما حضرت موسی بن جعفر این دریای دانش الهی فهمود بله آیه دیگه میم چیه؟ آیه مباهله رو خوندن فمن حاجکم فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. خب هممون با این آیه شریفه آشناییم، ان شاء الله خدا قسمت کنه در اون مسجد مباهله که امروز به نام مسجد بنو معاویه تابلو گذاشتن، ان شاء الله در مدینه باشیم و زیارت کنیم و اعمال روز مباهله رو انجام بدیم در ذی‌حجه.
یا الله
این مربوط به مباهله است. در این آیه پیغمبر پیشنهاد کرد به نصارای نجران که شما خودتون زنانتون فرزندانتون رو بیارید ما هم خودمون و زنانمون و فرزندانمون رو میاریم. در اینجا انفسنا علی ابن ابی طالب رو حضرت آورد، نساءنا حضرت زهرا رو آورد، چون نساءنا زنان به معنای همین معنی است که ما گاهی میگیم زنای فامیل، منظور همسر و زوجه نیست، نساءنا. بعد حضرت موسی بن جعفر از هارون پرسید، فرمودید گفت ابناءنا رو بیارید. پیغمبر چه کسانی رو آورد؟
فرزندان.
به اتفاق همه مورخین و مفسرین حضرت امام حسن و امام حسین رو آورد. پس به نص قرآن کریم ما فرزند رسول خداییم. خیلی این مناظره شیرینه، اینقدر چقدر استدلال ها قوی محکم و زیبا. این یک مناظره ای که یه مناظره دیگر داره حضرت با ابو حنیفه.
این بیشتر من... حالت محاجه بود، یعنی حالا اصلا مناظره شاید
بله.
آره
مناظره گاهی ما منظور از مناظره اون معنای اعمیست که شامل میشه همه
بله.
این شیوه های گفتگوهای
بله.
بله. استدلال و جواب دادن، پرسش و پاسخ
بله.
ابو حنیفه میاد محضر امام صادق علیه السلام برسه، اما حضرت موسی بن جعفر رو میبینه در حالی که کودک 5-6 ساله‌ای بودن و در دالان منزل قبل از این که وارد بشه به محضر حضرت امام صادق علیه السلام یه مناظره‌ای میکنه در بحث بسیار مهم جبر و اختیار.
عجیب.
و حضرت موسی بن جعفر پاسخهایی میدن به نحوی که این بر میگرده بهش میگن چرا برگشتی؟ گفت من هر چی میخواستم بیاموزم
آموختم.
علمایی از یهود آمدن، حضرت موسی بن جعفر خدمت شما عرض شد، اینها آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، این رو مرحوم تبرسی در اعلام الورا نقل میکنه و همچنین در قرب الاسناد نقل شده. خدمت شما عرض شود حضرت امام صادق علیه السلام روی عللی این یهودی ها که سوال کردن از فضیلت پیغمبر ما بر سایر پیامبران، حضرت خودشون مستقیم جواب ندادن، رو کردن به این فرزند 5 ساله حضرت موسی بن جعفر، فرمودن پسرم شما جواب اینها رو بگو. حالا چرا این تغییر شد در آخر روشن میشه. منم اشاره‌ای در حد اشاره عرض میکنم خدمت شما عرض شد، اونها معجزات پیامبران رو حضرت موسی بن جعفر بیان میفرمود، بعد میفرمود ولیکن پیامبر ما معجزش بالاتر بود و بیان میکرد و همینطور یکی یکی اینها رو نقل کرد. یهودی ها دیدن خب دست بالا مال موسی بن جعفر علیه السلام، همه جا فضیلت پیغمبر و افضل بودن خاتم الانبیا رو بر سایر پیامبران اثبات کرد. گفتن که خب ما اینا رو از کجا باور کنیم؟ فرمود معجزات و فضائل پیامبران گذشته رو از کجا باور کردیم؟ گفتن ناقلان اخبار برای ما نقل کرده بودند. فرمود شما اون رو باور کردید که ناقلان اخبار براتون بیان کردن، اینجا هم ناقلان اخبار بیان کردن، مضافاً به این که این همه مطلب و حقایق را کودکی برای شما نقل میکنه که امکان آموزش طبیعی او نیست. و این خودش بالاترین حجت برای این که این نقل عادی و طبیعی نیست، این علم لدنی و عنایت الهی است. اینقدر این بیان جذاب بود که میگه همه اون یهودی ها شهادتین رو بر زبان جاری کردن و در محضر امام صادق علیه السلام مسلمان شدن.
الله اکبر.
خب این گوشه ای از مناظرات حضرت موسی بن جعفر که تایید کننده اون فرمایش جناب عالی در اول برنامه است که ما به لحاظ مصیبت و روزه فقط توجه کردیم به جنبه زندانی بودن حضرت موسی بن جعفر، در حالی که جنبه های فراوان دیگر از جمله علم گستری و دانش گستری و هدایتگری حضرت موسی بن جعفر پرفروختر از همه جنبه های زندگی اون حضرت هست.
بله، و البته حالا باز خاطرم اومد، درس بس میدیم محضر حضرت عالی، اون داستانی که افرادی آمده بودن و سوالهایی داشتن میخواستن مطرح کنن خدمت حضرت و حضرت نبودن در مدینه گویا، و دخترشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ سوالات رو دادند.
همین جوره در اون روایت نقل شده که بعد اینها وقتی که برمیگشتن در دروازه شهر مدینه با حضرت موسی بن جعفر روبرو شدن، سوالها رو گفتن و جوابهای فاطمه معصومه رو نقل کردن. حضرت سه بار فرمود فداها ابوها، این جمله ای که از رسول اکرم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شد. نکته دوم و شیوه دومی که در مسائل تربیتی مهمه و مورد توجه باید قرار بگیره، معذرت میخوام،
خواهش میکنم،
توجه به شرایط زمانی و مکانی و مخاطب هست.
بله،
این نکته بسیار مهمی است. من یه مثال جزئی عرض کنم تا حالا برسیم به این استفاده از این شیوه در زندگانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. گاهی ما میخواییم فرزندمون رو نصیحت کنیم، برادر خواهری که صدای ما رو میشنویم، یک حادثه پیش آمده، بچه ما الان، فرزند ما الان در یک حالت روحی مناسبی نیست، خودش ناراحته، شما در همین شرایط مدام او را سرزنش دارید میخواید بکنید و به قصد خیر و به قصد هدایت،
بله،
ولی عمدن او را وارد فضای لجبازی میکنه. در حالی که الان که این در یک حالت روحی مناسبی نیست و تحت فشار آثار عمل خودش است، خوب دلداریش بدید، آرامش ببخشید، بذارید از لحاظ روحی آرامش پیدا بکنه، بعد اون نصیحت را ذکر کنید. در دعوای خانوادگی فرزندانمون، مثلا دختر و دامادمون، عروسمون، خدای نکرده وقت دچار دعوا شدن، وارد شدن به این دعوا آتش رو روش نفت ریختنه، بذارید آرامشی ایجاد بشه، نصیحت ها رو بذارید برای یه فرصت مناسب. یا در مسائل اجتماعی،
بله،
شما یه حرف حقی دارید، اما بیان این حرف حق الان واکنش های لجبازی و درگیری و اینها رو به پشت سر خود خواهد داشت. باید مواظب باشیم، اشتباه نکنیم، ما اصل رو نباید فدا کنیم. ما میبینیم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گاهی به بعضی ها با بعضی از شرایط یه نکاتی رو گفته که بعد که حوادث روزگار پرده از سر این مسئله رو برداشت، به عنوان یک اعجاز، به عنوان یک کرامت، به عنوان یک مطلب مهم ذکر شده، توجه به اون شرایط. علی ابن یقطین، بله، شیعه بزرگواری است که به دستور خود موسی بن جعفر در دستگاه حکومتی حضور داره.
درست.
یک وقتی هارون هدایایی بهش داد، از جمله اون هدایا یک پارچه زربفتی بود، خیلی ارزش داشت، طلاباف. این هرچی فکر کرد گفت اینو من بدم به حضرت موسی بن جعفر، حالا یا به عنوان خمس یا به عنوان هدیه که حضرت در هر راهی مصلحت دانستن مصرف بشه. اینو با هدایای دیگری مخفیانه برای حضرت فرستاد، حضرت اون هدایای دیگرش رو پذیرفت، این پارچه رو برگردوندن، فرمودن این پیش خودت باشه، یه روزی نیاز میشه و باید پیشت باشه. برگردوندن، مدتی گذشت، علی ابن یقطین، یکی از زیر دست های خودش رو مؤاخذه کرد به خاطر یک خطایی. این چون در خانه علی ابن یقطین بود، از این جریان خبر داشت، رفت پیش هارون گفت که این ماری در آستین توست و این شیعه است و اون پارچه طلا باف را هم تو دادی به موسی بن جعفر داده. هارون خیلی غضبناک شد، بلافاصله افراد فرستاد، گفت برید بیاریدش. آوردنش، گفت پارچه رو چه کار کردی؟ گفت تو خانه است. گفت به کسی دادی؟ گفت نه. الان کسی بره بیاره، خسی رو فرستاد ورداشن آوردن. نقل شده که هارون اون غلام رو، اون کسی رو که گزارش داده بود، دستور داد 1000 شلاق بزنید و 500 ضربه شلاق که زدن اون مرد. عجب. زیر شلاق ها مرد. این که یا نمونه دیگری وضو گرفتن علی ابن یقطینه. خدمت شما عرض، علی ابن یقطین نامه ای نوشت به محضر حضرت موسی بن جعفر با همون طریق پنهانی که داشتن، آقا راجع به وضو گرفتن اقوال مختلفی از من، چه کار کنم؟ حضرت فرمود تو اینجوری وضو بگیر، سرت رو بشور، گوشات رو بشور، دستاتم از سر انگشت ها برعکس
برعکس بر. به شیوه عامه.
خیلی تعجب کرد، گفت این که مال دیگرانه، ما اینجوری وضو نمی گرفتیم، این چطور شده؟ ولی خب دستور امام، عمل کن. بعد از مدتی معلوم شد که هارون جواسیسی گذاشته بود، جاسوس هایی رو گذاشته بود که مواظب این باشن که چرا وضو میگیره. رفتن گزارش دادن، گفتن نه، مثل عامه وضو میگیره. بعد گفت دیگه من بعد از این راجع به تو هر بدگویی بکنن قبول نمی کنم. نش معلوم شد که حضرت به خاطر رعایت شرایط. الان ما در مسئله امامت و ولایت که با هیچ کس تعارف نداریم، میدونیم که جان اسلام و روح اسلام بحث امامت و ولایت است. اما گاهی در بعضی از شرایط بیان بعضی از مطالب، بیان بعضی از حقایق ممکنه ایجاد یک درگیری و گرفتاری برای شیعیان، برای جامعه اسلامی کنه. این همون جای تقیه است که ماها باید رعایت کنیم. البته جزئیاتش، اون مسائل فقهیش رو علما و فقها جاهاشو بیان کردن. میخوام عرض کنم در مسائل تربیتی به خصوص شنوندگان عزیز ما که در سراسر دنیا در کشورهای مختلف هستن، اینو توجه بکنن که حضرت موسی بن جعفر در این تبلیغ و هدایتشون به اون شرایط زمانی و مکانی خیلی توجه داشتن و اینم ما هم باید توجه کنیم که خلاف تقیه حرکت نکنیم. معناش این نیست که ما از مذهبمون دست برداریم یا کوتاه بیایم یا استدلال نکنیم یا بحث‌های مفید نداشته باشیم. نه، اون جایی که خدای نکرده ممکنه ضربه‌ای برای اسلام باشه یا ضربه‌ای برای خود این عزیزان باشه، توجه بکنن.
بله، در حقیقت دو نکته رو تا کنون اشاره فرمودید، یکی مناظره‌های حضرت و دیگری هم توجه به شرایط زمانی، مکانی و مخاطب و اون داستانی هم که در ابتدای فرمایشاتون داشتید، اون داستانی که حضرت امام صادق علیه السلام در حقیقت به اون تازه مسلمان فردی، اون تازه مسلمان رو داشت به اصطلاح با اعمال بسیار سنگین در حقیقت و عبادات سنگین وارد اسلام کرده بود، در حقیقت اینها مکمل هم هستند، یک مباحثی است که تکمیل کننده هستند و باید شرایط رو دید در به خصوص افرادی که مبلغ هستند. و الحمدلله رب العالمین شبکه جهانی حضرت علی اسعد جل الله تعالی فرجه شریف منبری است برای همین امر تبلیغ. جناب استاد اجازه بفرمایید یک میان برنامه دیگر هم ببینیم و ان شاء الله باز برمیگردیم و ادامه این بحث و این نکاتی از زندگانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با ما همراه باشید.
مولانا اجمل منم و لیلا تو لا عشق لنا الا تو، مجنون منم و لیلا تو، لا عشق لنا الا تو، مسنون تو رو میخونم، مرگ و زندگیم با تو. قاضی الغزات علی، میدان و صلات علی، حسن حسنات علی، سرمه و صلات علی، یک قطر ترنم از لب آل حیات علی. علی 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 مولانا، حمدلله الذی اکرمنا به ولایت و حب تو ای جانا. علی 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 مولانا، علی 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 مولانا. حیدر هو سر الاسرار، حیدر هو بر الابرار، ای صاحب ذوالفقار علی، یا غالب غیر فرار. نور نیر عین علی، شمس مشرق عین علی، جان عالم عین علی، تو ضیاء عین علی، تو امیر مؤمنین، تو ابوالحسین علی. علی 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 مولانا، حمدلله الذی بارکنا، علی شد هم دین و هم دنیا. علی 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 مولانا، علی 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 مولانا. یا قاهر و غالب حیدر، یا صادق و صاحب حیدر، سرسلسله نور علی، یا ابن ابی طالب حیدر. علی 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 مولانا،
صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. بینندگان عزیز و ارجمند، بیننده برنامه عید الله هستید در ایام عید الله الاکبر، و ما هنوز البته در ایام عید سعید قدیر هستیم تا سه روز، و البته خب امروز ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم هست، و موضوع برنامه ما در مورد شیوه های تربیتی و روش های تبلیغی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، و کماکان در خدمت حضرت استاد مدنی بجستانی، و نکات رو انشالله به مرور با هم داریم می آموزیم. جناب استاد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
یکی از نکاتی که در مسائل تربیتی باید مورد توجه باشه و یک شیوه تربیتی هست، احسان به افراد و محبت کردن به افراد و گذشت کردن از افراد. اگرچه ما روی تعقل و خردورزی بسیار تأکید داریم و روایات ما عقل رو رسول باطنی خونده،
بله،
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، بر اساس بصیرت، منطق، خردورزی، تعقل، اینها حرکت میکنیم. اما تمام دعوت و هدایت و تربیت این نیست. در کنار این نکات دیگری باید باشه که این تأثیر خودش رو بگذاره. لذا قرآن کریم به پیامبر اکرم که صاحب اون همه معجزات و قرآن کریم و نهایت تعقل و عقل اول است، می‌فرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض
من حولك
فبما رحمة من الله لنت لهم. این رحمت الهی است که تو با اینها خوش اخلاقی، نرم خویی. اگر تو بد اخلاق بودی، اینها از دور تو پراکنده می شدن. من به یکایک که شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز می خوام عرض کنم، و البته خود من از همه محتاجترم به این تذکر که باید توجه داشته باشیم در کنار خردورزی و تعقل و استدلال درست، اخلاق درست هم میخوایم، محبت هم میخوایم، برخورد صحیح هم میخوایم، به خصوص با عزیزانی که در کشورهای مختلفی هستن که با مذاهب مختلف، ادیان مختلف، جریانهای مختلف روبرو میشن. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خب در مدینه بودن، این روایت را هم مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده، هم جاهای دیگه، من از بهار نقل میکنم، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در جلد 48 صفحه 103 این نقل میکنم، میگه حضرت موسی بن جعفر می آمدن برای زیارت جد بزرگوارشون رسول اکرم، خب ساکن مدینه بودن، می آمدن برای زیارت رسول اکرم، ان رجلا من ولد عمر بن الخطاب کان بالمدینه، یه آقایی بود از نسل و ذریه خلیفه دوم بود، اینم ساکن مدینه بود، تا چشمش به امام موسی بن جعفر می افتاد، من این عبارت رو میخوام بخونم، یعنی ببینید چه جور بوده، یعنی توهین نه اینکه مثلا بی اعتنایی کنه، چشمش رو ببنده، بلند نشه به احترام، نه، یسب به ازارها، سب و فحش میداد به حضرت موسی بن جعفر و یشتم علیان، اکتفا نمی کرد که به خود حضرت جسارت کنه، به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هم فحاشی و بیادبی میکرد. اینقدر این سنگین بود برای بعضی از شیعیان خلص که آمدن محضر موسی بن جعفر، فرمود عرض کردن آقا اجازه بدین ما یه جایی کلک اینو بکنیم،
ناسبیه دیگه بالاخره.
بله، حضرت فرمود فنهاهم عن ذلک اشد النهی، حضرت به شدت نهی فرمود، فرمود نه این کار رو نکن. بعد سوال کردن که این خب خانش کجاست، گفتن بله این فلان جای مدینه یه باقی داره، زراعتی داره، همونجاست، سر زراعت و باغ خودشه، هر وقتم میاد اینجا در حرم رسول اکرم و خانه جد شما به شما جسارت و فحاشی و بیادبی میکنه. حضرت یه روز رفتند که این داخل مزرعش داشت کار میکرد، حضرت سوار بر الاغی بودن، با همین الاغ رفتن داخل، تا دید حضرت آمدن بهانه ای دستش آمد، داد بیداد کرد که اینا ملک منه، چرا آمدی، چرا اجازه نپرسیدی، زراعتهای ما رو خراب میکنی. حضرت با همون آرامش و محبت آرام آرام رفتن جلو، گفتن چی شده، گفت زراعت من رو خراب کردیم. فهمود چقدر خرج کردی برای این زراعت، گفت 100 دینار من خرج کردم. فرمود خوب حالا 100 دینار خرج کردی، فکر میکنی چقدر نصیبت میشه، درآمد پیدا میکنی؟ گفت خوب من که نمیدونم، ولی فکر میکنم باید 200 دینار درآمد داشته باشم. حضرت یک کیسه ای در آوردن 300 دینار، فرمود اینی که اونا خرج کردی
اصلش،
اینم سودی که امید داری، بقیهش هم مال خودت. حالا در شرایطیه که حضرت موسی بن جعفر اون میدونه متصل به هیچ بودجه دولتی نیست، هیچ وضعیتی نداره، حتی خود حضرت گاهی گرفتاری های فرزندان حضرت گرفتاری های مالی دارن، ولی این هدیه رو به او داد و بعد یه مقدار باهاش صحبت کردن و دعا هم کردن براش، فرمود این پول رو بگیر، این مزرعه تو که الان حاصل داد، تو کلی برداشت کردی، این 300 دینار، اما دعا میکنم والله یرزق کفیه ما ترجو، امیدوارم اون 200 دیناری هم که میخوای بدید خدا بهت بده. این رفتار محبت آمیز، این احسان، این آدم رو شکست. آمد سراغ حضرت موسی بن جعفر، سر مبارک حضرت رو بوسید و دست به سر حضرت کشید و به سر صورت خودش کشید و گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالت رو در چه خاندانی قرار بده. قصه گذشت، حضرت برگشتن، فردای اون روز که حضرت وارد مسجد النبی شدن، اون مردم توی مسجد النبی بود، تا چهره حضرت رو دید بلند شد و داد زد: الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالت رو در چه خاندانی قرار بده. اینها اون خاندانی هستند که شایسته گوهر رسالتن. بعد حضرت به این اصحاب خودشون فرمود که خب آیا اون کاری که شما میخواستید بکنید بهتر بود یا این کاری که من کردم؟ گفت آه درسته، ما توجه نداشتیم، نفهمیدیم. این بستگی به مخاطب داره. گاهی مخاطبی است که با یک احسان، با یک محبت، با یک کمک، با یک گره گشایی تو او رو از جهنم نجات میدی و دیگران رو هم از آزار او رها میکنی. این منظورم این بود که این یک شیوه تربیتی مهمی است، از ریزترین تا درشترین. مثلا ما به کودکانی که روبرو میشیم میخوام اینا رو دعوت کنیم به نماز و روزه و امثال اینها. بارها من عرض کردم پدرهای عزیز، مادرهای گرامی، شما که بر فرزندانتون خیلی زحمت میکشید، از کفش و کلاه و لباس و قلم و دفتر و تمام وسایل زندگی رو تهیه میکنید. بذارید شما که این زحمت رو میکشید یه پیوست فرهنگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی همین هدیه رو بذارید شب عید قدیر بهش بدید، روز عید قدیر بهش بدید، روز ولادت امام رضا بدید، روز ولادت یه مناسبت دینی رو که ما در هر ماهی داریم، اینو بگید این هدیه امام رضا است، این هدیه موسی بن جعفره، این هدیه قدیره.
به به.
تا این هر وقت مثلا این لباسی رو که دوست داره میپوشه احساس میکنه این یادگاری موسی بن جعفره، یادگاری امام رضا است. اینجا ما فرزندانمون رو با این هدیه دلشون رو آماده میکنیم برای اینکه اون تعقل، اون خردورزی، اون ادله، اون استدلال به جانشون بنشینه. و این نکته مهمی است که میتونه در تبلیغ ما، تربیت ما، هدایت ما اثر بگذاره. در جامعه هم همین جوره، در جامعه هم همین جوره. بنده خودم شاهد بودم موارد مختلفی. من یک دورانی رو در خارج از کشور بودم، با کسانی روبرو می شدم که اینها به ما بسیار بدبین بودن.
بله.
ولی ما در حدی که خدا توفیق داد و با استعانت از ائمه طاهرین علیهم السلام و هدایت از بیانات اونها رو به اینها نهایت خوشرویی رو انجام دادیم، اینا برگشتن. یه نمونه رو من یادم نمیره که از ما کتاب میخواست، آمده بود دفتر همون مسجد که ما اونجا اقامه جمعه و جماعت میکردیم، میگو من تفسیر میخوام. گفتم ابنت چه تفسیر رو میخوام؟ گفت تبیان شیخ طوسی. من گفتم به ایشون بدین. ایشون یه کمی براش تعجب انگیز بود. من نگفتم شما رو میشناسم، نمیشناسم، کجا هستی، بیار، کی بیار، اینجا مطالعه کن، نبری نیاری. بلکه میدونست اون کشور ما این کتاب ها برامون خیلی مشکله، حتی وارد کردنش برامون مشکله. رفت و بعد از یک دو هفته آور مجددا من کتاب دیگه میخوام. گفتم کتاب دیگه ببر. همینطور هر چی ما بهش دادیم دید نهایت اعتماد رو داریم، حتی بقیه مسائلش برای مشکلات دیگه. این بعدن با این مطالعات شیعه شد و الحمدلله توی مسیر دیگری قرار گرفته. آدم مؤثر و مهمی هم بود. یا نمونه دیگری از یکی از کشورهایی بود که آمریکایی بود، یک آقایی بود آمریکایی بود. این وقتی که یک نیازی داشت که ما باید کارش انجام میدادیم، چون با یه خانم ایرانی میخواست ازدواج کنه،
بله،
گفته بودم باید بیای پیش فلانی. گفته بود نه من اصلا اونجا نمیام، من اگه اونجا بیام اونجا همونجا سرمو میبرن. بعد آمدن پیش من، گفتم من خانه کسی نمیرم، اما برای این مورد خاص حاضرم بیام خونتون. اینا هم تعجب کردن، گفتن میاید؟ گفتم بله میام. من رفتم خانه اینها و با این آقا صحبت کردم و بعد از مقدماتی ایشون مسلمان شد، مسلمان شد، شیعه شد، با اون خانم هم ازدواج کرد. پدر خانمش بعد به من گفت، گفت که اگه من میدونستم که مثلا روحانیون شیعه این برخورد رو دارن، من خیلی زودتر از اینها شیعه شده بودم. میخوام عرض کنم بنده و امثال بنده که وجودهای ناقصی هستیم، خیلی
اختیار دارد.
قصور و تقصیرها داریم، ولی اگر بتونیم کنار این استدلال و برهان و دعوت و تبلیغمون احسان هم داشته باشیم، محبت هم داشته باشیم، گره گشایی هم داشته باشیم، این باعث میشه که ما بتونیم دلهایی رو جذب به حق و حقیقت و مکتب اهل بیت بکنیم
انشالله رب العالمین. آیه 134 سوره مبارکه آل عمران میفرماید که الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان شاء الله که همه ما از این شیوه حضرت موسی بن جعفر و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیروی کنیم و ما هم جزو محسنین باشیم. یک توقف باز میان برنامه ببینیم با حال هوای انشالله ولادت موسی بن جعفر و برمیگردیم، دقایق پایانی رو در خدمت شما خواهیم بود.
حاجتاشون هست و میگیرن صفره لطف تو روزی مردم دنیا با بلواج عالم آقا مبلفت با بلواجی تو برای خود عباس فرزند هفتم از نسل دریا بابای هفت آسمون مهتاب دنیا بابای هفت آسمون مهتاب دنیا آقا مقام مقام امام کاظم آقا مقام مقام امام کاظم
بگو بگو
ماشاءالله خوب دل بده
بگو به موسی بن عمران که خضر نبی شد نوکر موسی بن جعفر بودن اعتبارش یکی از نوکرای دیگش خواجه نصیره نقش و کلب و هم واسط روی مزارش ایران زهرا ایران حیدر عزت گرفت عزت موسی بن جعفر عزت گرفت عزت موسی بن جعفر عزت گرفت عزت موسی بن جعفر آقا مقام مقام امام کاظم آقا مقام مقام امام کاظم
جهان را بیکران را جن و انسان را دعا کردی زمین و آسمان را ابر و باران را دعا کردی تمام مردم ایران سر خوان شما هستند که هم شیراز هم قم هم خراسان را دعا کردی. الحمدلله رب العالمین زیر دین حضرت موسی بن جعفر و اولاد ایشون هستیم در این سرزمین ولایی، در این سرزمین علوی و انشالله خودشون نگهبان این سرزمین خواهند بود. دقایق پایانی رو در خدمت حضرت استاد آیت الله مدنی بجستانی هستیم و نکته انتهایی فکر میکنم از دروس و روش‌های تبلیغی حضرت موسی بن جعفر. بسم الله.
اگرچه این بحث دامنه گسترده‌ای داره و هنوز هم نکات فراوانی هست، در حد دانش اندک ما از محضر حضرت موسی بن جعفر باز هم مباحث فراوانی باقی مونده. من به یک مورد دیگه اشاره میکنم و اون توجه به زمینه های تربیتیه. اگر بخوام تشبیه کنیم، شما یک بذر گل دارید.
بله.
این بذر گل رو وقتی که میخواید به ثمر برسه، دو مطلب هست که باید حتما رعایت بشه. یکی این که باید اون شرایط بعدی که آب و آفتاب و کود و امسم و امثال ذالک هست باید باشه. یکم باید اون زمینی که میخواد بکارید ظرفیت و زمینه داشته باشه. این دوتا جداست. ما به شرایط اشاره کردیم، اما یه نکته بسیار مهم به زمینه های هدایت و تربیت هست. ما به عنوان مثال وقتی میخوایم فرزندان درستی تربیت کنیم که آرزوی همه ماست، یه نسل خوبی تربیت بشه، زمینه های اون رو باید، زمینه های این تربیت رو باید بهش توجه داشته باشیم. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم. یکیش در همین بحث ازدواج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در جلد 7 صفحه 402 نقل میکنن، روایت 12 به سند متصل حضرت موسی بن جعفر نقل میکنن از رسول اکرم، فرمود اختاروا لنطفکم، برای نسل خودتون برگزینید. گزیده، به سراغ انسانهای گزیده برید. هر مادری صلاحیت نسل آینده شما رو نداره. یعنی چی؟ یعنی این مادر و وجود مادر یک زمینه تربیتی برای نسل آینده. به یکی از بزرگان گفتن آما تربیت بچه هامون از چند سالگی شروع کنیم. ایشون فرمود که 6 ماه قبل از ازدواج. 6 ماه قبل از ازدواج. چرا؟ بلکه اون انتخاب مهمی است.
بله.
اگر این زمینه خدای نکرده زمینه ناصالحی بود، نمیگیم نمیشود نسل صالح بشه، اما احتمالش کمه، احتمال مشکل فراوانه.
بله.
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ما یک کتابی داریم به نام مسائل علی بن جعفر. این علی بن جعفر،
بله،
همین آقایی که ما در آخر 4 مردان مزار ایشون رو داریم.
بله.
و یک مزارم در مدینه است که البته به احتمال قوی قبر شریف ایشون در مدینه باید باشه و اینجا قبر فرزند یا نوه ایشون باید باشه در قم. علی حالین این علی بن جعفر امامزاده فوق العاده است، مرد بسیار بزرگ، عالم، محدث، استاد. ایشون یک سوالاتی را از حضرت موسی بن جعفر کرده،
یعنی برادرشون.
بله بله. معمولا ما برادر با برادر مسائل علمی رو خیلی مطرح نمی کنیم، بیشتر مسائل عاطفی با برادران.
بله.
اما این امامزاده بزرگوار استفاده کرده و بهره برده، مرتب از موسی بن جعفر سوال کرده و این سوالات رو ضبط کرده و به صورت کتابی در آورده که الان ما به عنوان مسائل علی بن جعفر میشناسیم و فقهای ما بهش مراجعه میکنن. راجع به خود علی بن جعفر باید مفصل صحبت کنیم. واقعا صحنه های بسیار زیبایی در زندگی این بزرگوار هست و قبر ایشون هم که در مدینه بود تخریب کردن. روز تخریب قبر ایشون من مدینه بودم.
عجب.
آقای بله، آقای عمری که عالم بزرگ. بله. مدینه بودن، ایشون برای من نقل کردن. من همون روز رفتم خانه ایشون فردای تخریب. فرمود کسانی از ما که دیشب اونجا بودن و ارتشی هم هستن، شیعه هن ولی ارتشی هستن، گفتن قبر که خراب کردن بدن ایشون سالم از زیر خاک بیرون آمد و به دستور ملک ما در بقیه دفن کردیم که جای اون جارم که کجا دفن کردن آقای عمری به ما گفتن و ما علامت گذاری کردیم.
عجب.
حالا منظورم اون نیست، اون یک بحث جداییست. ولی حضرت علی ابن جعفر از جمله سوالاتی که از برادر بزرگوارشون حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند، سوال میکنه که اگر یک خانمی دچار یک انحرافی شد،
بله،
آیا ما بچه‌مون رو بهش بدیم که شیر بده؟ حضرت میفرماید نه. این نکته نکته‌ای زنی وقتی که زمینه اینجوری باشه امکان انحراف هست. من میخواستم اشاره بکنم به همین زمینه در مسائل اجتماعی که گویا وقت برنامه به پایان رسیده، میخواستم بگم تنها در بحث ازدواج نیست، توی مسائل اجتماعی، توی مسائل خانوادگی. خلاصه عزیزان ما، شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی، هممون دقت کنیم زمینه های گناه، زمینه های انحراف، زمینه های صلاح و سداد، بینها رو توجه کنیم. جلسات گناه، شبکه های گناه، رفقای گناه، اینا رو اعتماد نکنید که نه من طورم نمیشه.
بله.
نه، انسان عاقل خودش رو در وسط میکروب ها و ویروس های کشنده نمیندازه به این که من بیمارستان کنارمه، من به بیمارستان مراجعه میکنم. نه، سعی میکنم از این زمینه های گناه پرهیز کنیم تا انشاءالله دینی سالم، عقیدهی سالم، قلبی سالم، با جانی مطهر، قلب سالمون رو به محضر خدای متعال ببریم و انشاءالله این درس رو هم از محضر حضرت موسی بن جعفر فرا گرفته باشیم. خدا همه ما رو زیر پرچم موسی بن جعفر محشور با اون حضرت باب الحوائج قرار بده.
انشاءالله رب العالمین زیارتشون، شفاعتشون در دنیا و آخرت شامل و نصیب همه شیعیان و محبینشون بشه. ممنون و متشکرم استاد گرانقدر آیت الله مدنی و جستانی. استفاده کردیم مانند همیشه. انشاءالله باز هم فرصتی باشه در خدمت حضرت عالی باشیم. التماس دعای ویژه داریم، هم ما هم بینندگان عزیز و ارجمند، و انشاءالله همه هم دعاگوی حضرت عالی خواهند بود. انشاءالله
ما دعاگو هستیم و التماس دعا از تک تک عزیزان بیننده و شنونده هم داریم.
سلامت و پاینده باشید انشاءالله. متشکرم از اینکه همراهی فرمودید. باز هم با ما همراه باشید در شرح‌های آینده انشاءالله تا مباهله. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
مدح سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم، رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم،
به مهدی صاحب زمان میگم.
علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر، نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، یا علی،
علی مولا. بگو امشب یا علی و یا مهدی، یه وارث شیر خدا مهدی، قدیره وقت بیعت با مولا، قدیره وقت بیعت با مهدی،
قدیره وقت بیعت با مهدی.
علی مولا، علی سرور، علی دستم رو میگیره تو محشر، براتم رو نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا.
یه روزی دشمن خون خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه، همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه
ابو تراب میشه.
علی مولا، علی مولا، علی مولا.